جلسه دهم از مبحث چرا ما در تبلیغات ضعیف هستیم، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در آغاز صحبت من یک کلامی رو از حضرت امام برای شما قرائت کنم، البته اگر برسیم کلمات بیشتری از ایشون خدمت شما امشب قرائت خواهم کرد، ولی باز درباره اهمیت تبلیغات جملات امام رو ببینید. می‌فرمودند تبلیغات مسئله پر اهمیت، تبلیغات مسئله ایست پر اهمیت و حساس، یعنی دنیا با تبلیغات حرکت می‌کند. آنقدری که دشمنان ما از حربه تبلیغات استفاده می‌کنند، از طریق دیگری نمی‌کنند. و ما باید به مسئله تبلیغات بسیار اهمیت دهیم و از همه چیزهایی که هست بیشتر به آن توجه کنیم. دوستان دقت فرمودید، این جمله حضرت امام مال سال 1361. سال 1400 یعنی حدوداً 40 سال بعد مقام معظم رهبری چی فرمودن در جلسه تنفیذ؟ اونقدری که ما از نظر تبلیغات مورد حجمه هستیم، از نظر اقتصادی و امنیتی اونقدر مورد حجمه نیستیم، در حالی که شما میبینید محاصره اقتصادی که کردن بی نظیره در تاریخ و دیگه از نظر امنیتی هم که دیگه وضعیت منطقه رو میبینید، جریانهای تروریستی رو چجوری حمایت میکنن آمریکایی‌ها مستقیم و غیر مستقیم و چقدر ما شهید دادیم. دو تا امام از بالا دارن نگاه میکنن اوضاع رو، هر دو یه عبارت دارن. من فکر میکنم مقام معظم رهبری چندی پیش که همین مثلا یکی دو هفته قبل در ماجرای تنفیذ فرمودن اینقدر که دشمن در عرصه تبلیغات به ما حمله میکنه در عرصه های دیگه نیست، حالا با تعابیر خودشون احتمالا یادشون نبوده که حضرت امام سال 60 هم اینو فرمودن. یعنی از روی، حالا من دوستان محقق دارم، میرم بررسی میکنم، میخوام یه سخنرانی مطرح بکنم، میگم مطالعاتم کامل باشه، اطلاعات دقیق به مخاطبان بدم. ایشون وضع زمان الان رو داره اعلام میکنه و چقدر جالب، وضع زمان الان وضعیتی است که سال 1361 هم که در واقع آغاز تازه دفاع مقدس بود تقریباً، یا شاید بگیم آغاز پیروزی های دفاع مقدس، و از همین جور بوده. تبلیغات خیلی مهمه. کلمات دیگری هم حضرت امام در مورد تبلیغات دارن که اون رو میگذارم در بحثی که امشب میخوام خدمت شما سروران خودم عرض کنم، اونها رو قرائت خواهم کرد. نکته بسیار مهم اینه که ما در عرصه تبلیغات، اینم عرض بکنم، دوستان فکر نکنن که ما یه دهه تونستیم یه بحثی در مورد تبلیغات بکنیم و تمام. کلیدی ترین حرف ها در این باره باقی موند و مثلا بنده با بضاعت اندک خودم وقتی نگاه میکنم میبینم مثلا 2 سال ما هر هفته یه جلسه هفتگی داشته باشیم، شاید بتونیم یک دور فقط مباحث تبلیغات، آنچه که در قرآن هست رو با هم بحث کنیم، مثلا به سراغ روایات و کلمات معصومین و موضوعات دیگه نریم. واقعا خداوند متعال در موضوع تبلیغ خیلی حرف داره در قرآن کریم، چه مستقیم چه غیر مستقیم، نه اینکه بریم کلید واژه تبلیغ رو در قرآن بگردیم. حالا امشب من یک نگاه کلی به جریان تبلیغ در قرآن بندازم و گزارشی رو خدمت شما عرض کنم. ببینید، یکی از دلایل ضعف ما در عرصه تبلیغات و اتفاقا دلیل قوت و موفقیت دشمن در عرصه تبلیغات اینه که ما نگاه کلان در موضوع تبلیغات نداریم. و دشمن نگاه جزئی در مسائل تبلیغی داره و ما به دام دشمن افتادیم، جزئی نگر شدیم در عرصه تبلیغ. بعد میخواییم حرفای دینی و تبلیغ دینی انجام بدیم با همون روی کرده جزئی نگری. روی کرده تبلیغی جبهه حق باید اولویت رو بده به کلان نگری، اما روی کرده تبلیغی جبهه باطل اصرارش بر جزئی نگریه و از کلان نگری انسانها رو باز می‌داره. همینجا محل اقوا میشه، همینجا محل پیش نرفتن کار میشه، همینجا محل پیش نرفتن حرف حق و پیش رفتن حرف باطل میشه. بستر اثرگذاری حرف باطل جزئی گرایی، جزئی نگریه. بستر پیروزی حق اولویت دادن به کل نگری، کلی گراییه. حالا کل با کلی فرق داره و اینها فعلا نمیخوایم بحث بکنیم. ببینید دوستان من، مثلا ما تو جامعه اسلامی باید دنبال چی باشیم الان که جامعهمون درست بشه؟ دنبال جریانهای فساد، دنبال اموری که به صورت کلان فساد رو تزریق میکنن در جامعه. دنبال اگه خواستیم جزئی بشیم، بیایم مجموعه های فساد یعنی مافیاها رو نشانه بگیریم و بزنیم، بریم مافیاها رو پیدا کنیم و افشا کنیم. ظلم و فساد سازمان یافته، میدونید حکم قضاییش هم فرق میکنه با اینکه یه نفر یه خطایی انجام داده. از خطاهای یک نفر میشه گذشت. اسلام واقعا دین اغماز و رحمت و رأفته، کما این که شما میبینید وقتی میخوان چهره اسلام رو خراب کنن، اسلام رو سختگیر نسبت به خطاهای فردی نشون میدن. والله اینجوری نیست، والله اینجوری نیست. اسلام به فساد و ظلم سازمان یافته خیلی اهمیت میده، علیه اونها قیام میکنه. حتی اسلام به تک کارهای خوب اونقدر اهمیت نمیده، ولی به کار سازمان یافته منسجم که در یک کل اثر خاصی در جامعه بگذاره یا در تاریخ بگذاره خیلی اهمیت میده. شما 1000 تا کار فردی خوب انجام بدی، قیمتش به اندازه اشک شما برای ابا عبدالله الحسین نیست. اشک ابا عبدالله الحسین که خصوصا باید چی باشه؟ علنی باشه. روز عاشورا بری صحرا و پشت بام و اینجور دسته های عزاداری و تجمعات. چرا؟ چون این یک مسئله کلانه، ثوابش خیلی بیشتره. 40 یک مسئله کلانه، ثوابش خیلی بیشتره. کلی آدم دور هم جمع میکنه، اثرش تاریخیه. نظام نه، تمدن عوض میکنه، ریل رو عوض میکنه در حیات بشر. به قول مقام معظم رهبری، پیچ تاریخی رو ایجاد میکنه، مسیر برگرده، مسیر حیات بشر رو تنظیم میکنه. وقت بعضی از نفهما میگن حالا چرا این را رو پیاده میری، مثلا با ماشین سوارشو برو. خب نمیدونم کجا هم خونه تا سر کارم، پس پیاده برو. نمیفهمه دیگه که اینجا بابا چه اتفاقی داره میفته. ببینید گناه های فردی اونقدر بد نیستن که جرائم سازمان یافته، جرائمی که آثار کلان دارن. مثلا شما میبینید در قرآن بیشترین مشکل معصیت نیست، بیشترین مشکل کفره، نفاقه. کفر و نفاق با گناه خیلی فرق میکنه. یک کسی ممکنه مؤمن باشه کلی هم گناه بکنه، خدا اونقدر نمیزندش، شاید هم آخر سر ببخشدش، چون اون ایمان که یک مسئله کلانه اونو حفظش کرده. اینقدر گناه ها هست که اگه شما بری بررسی کنی حتی بفهمی درسته، خیلی هم شنیع باشه، بری خبر بدی میخوابونن شلاقت میزنن. راستم میگی یا، ولی میزنن شلاقت میزنن، حکم شرعیه که تو رو شلاق بزنن که چرا رفتی گفتی. بابا این گناه خیلی زشت بود، باشه، این گناه حکمش اعدام بود، باشه، تو چرا گفتی؟ میخوابونن شلاقت میزنن. ولی روز خوری علنی شلاق داره. چرا؟ ببین تو داری یه جریان فرهنگی عظیم در جامعه رو خدشه‌دار میکنی. بحث این نیست که اسلام سخت گیره، نه، اسلام اتفاقا خیلی هم سهل گیره، ولی میگه کلیت جامعه رو خراب نکن، فرهنگ کلی جامعه رو، ارزش دینی که حاکم تو کل فضای جامعه اونو خدشه نزن. ببینید ما باید بریم سراغ مسائل کلیتر، مسائل کلانتر، اونا رو نگاه کنیم. حالا یه جور دیگه توضیح بدم. ببینید مثلا ممکنه یه پزشکی خطا بکنه. خب خطا به قول معروف انسان جایز الخطاست. حالا این جمله رو هم هی بهش نقد وارد میکنن، بالاخره انسان دیگه. یه خلبان ممکنه خطا بکنه، یک هواپیما بالاخره به کوه بخوره. یک عالم دینی ممکنه خطا کنه، فتوای اشتباه بده. یک نمیدونم سازنده یک غذایی یک خطایی بکنه، غذای مسموم بده، چند نفر مسموم بشن. این اشتباهات تو زندگی طبیعیه، اینا چیزایی نیستش که ما بخوایم اونقدر بهش اولویت بدیم. یا یه نفر ظلمی کرده، یه نفر دزدی کرده، یا یک مسئولی خطا کرده، بی‌عدالتی کرده، راندخاری کرده، اینا نمیخوام بگم راندخاری مهم نیست، یه پزشک اشتباه بکنه یکی رو بکشه مهم نیست، نه، خب اینا مهمه، جرائم فردی، جرائم جزئی هن، اینا رو قوه قضاییه باید بهش بپردازه. ولی اگر یه جریانی بود در کشور گفت ما یه کاری کنیم نان سالم به دست مردم نرسه، اومد چیکار کرد؟ با یه برنامه‌ای که نوشت آرد رو از سبوسش جدا کرد. ظاهرا هم هیچ کاری نکرده، یعنی قتل فاحشی انجام نداده، اومد یه گوشه نشست یه کاری کرد با تغذیه مردم، میزان بیماری ها افزایش پیدا کرد، میزان ضعف و ناتوانی در آدمای سالم افزایش پیدا کرد، بالاخره میزان مرگ و میر رو به صورت نامحسوس افزایش داد. ببینید گرایش دین برای فعالیت تبلیغی اینه که برو اینا رو افشا کن، اینا اهمیتشون بیشتره. دقت فرمودید؟ مثلا یکی از خانم دکترهای متخصص ویسش رو برای بنده فرستادن، از دکترها و طبیبهای شناخته شده است در کشور، که آقا چرا شماها قیام نمی کنید؟ مسئله کرونا و کشتاری که کرونا میکنه در مقابل مسئله سقط جنین که در کشور داره با قوانین وزارت بهداشت انجام میگیره که اصلا هیچ کشوری این کار رو نمیکنه، در مقابل کشتار از جنس سقط جنین چیزی نیست. بعد آمار داده بود وحشتناک، بعد ایشون میگفت غربالگری تو کشور ما میخواد 90% اجرا بشه، در حالی که تو انگلیس مثلا 35% یه همچی چیزی، تو آمریکا چیزی بوده مثلا رقم پایین تر از این. بعد دیگه انقدر جزئیات داره این ماجرا که غربالگری داره تو کشور ما به به صورت غلط انجام میگیره، مثلا آزمایشگاهی که میخواد به شما اعلام بکنه که شما این بچه‌تون نارسه، مثلا ناقصه، عیب داره، ساقطش بکنید، اگر این آزمایشگاه در آمریکا 2.5% خطا بکنه دیگه آزمایشاش معتبر نیست، ولی تو کشور ما تا نزدیک 20% هم خطا بکنه آزمایشاش معتبره. وقتی میریم تو جزئیات آدم احساس میکنه نه ببین این دیگه خطای یه نفر نیست، این یه چیز دیگه است، این خطای سازمان یافته است، این مافیاست، این جریان پشت پرده داره، خیلی عجیب غریبه. اینا نکاتی است که نباید ازش گذشت. روی کرده تبلیغی اسلام میگه برید سراغ چی؟ جریان‌های سازمان یافته بزرگ مافیایی که علیه دین قیام میکنن یا ضربات مهم و ماندگار اجتماعی میزنن، اونا مهمه، نرید سر موارد جزئی. نمیدونم چجوری برای شما مثال بزنم. ما باید این دولت رو دولت ریشه‌کن کردن مافیاها بدونیم، نه دولت درگیر با موارد جزئی فساد. موارد جزئی فساد رو خوب تو دولت جلوش رو بگیرن، ولی این تمام مسئله نیست. موارد جزئی رو غالبا میشه با قوه قضایی هم جلوشو گرفت، درسته؟ موارد جزئی ظلم رو با قوه قضایی هم میشه کنترل کرد، ولی اگر مثلا یه قوانینی تو کشور باشه که داره ظلم انبوه میکنه، جنایت انبوه میکنه، اینا باید دستگاه های امنیتی باید دنبال کنن. در همین ماجرای کرونا، آقا فلان دارو مقاله های خارجیش هست که این دارو هیچ اثری در بهبود کرونا نداره. بعضی از دانشمندان به خود بنده فرمودن بلکه اثر منفی داره برای خیلی از مریض ها. خب آقا این مقاله علمیش اومد، طب سنتی هم که نیست، طب مدرن داره میگه. خب اینو مثلا دیگه برداریم دیگه، چند ماه طول میکشه تا بردارن؟ علت این چند ماه چیه؟ نه این ساده نیست، این یک مسئله امنیتیه، آخه یه ملت رو داره درگیر میکنه. اطباء طب مدرن که آگاه به طب سنتی هستن یک بخشنامه ای رو، یک پروتکلی رو نوشتن برای پیشگیری از بیماری کرونا، برای تقویت بدن در مقابل طب کرونا. یک سال و خورده ای هیچ هم طب سنتی نیست به این معنا که بگیم چهار تا عطاری اینو نوشتن، نه کاملا بر اساس یافته های طب مدرن نوشته شده. یک سال خورده ای منتشر نمیشه، ابلاغ نمیشه. نه ببین این دیگه ساده نیست، این خطای یک پزشک نیست، این خطای یک مسئول نیست، این جریانه، این یه جور مافیاست، این یه جور دیگه، حالا من تعابیر دیگه به کار نبرم. ما باید مافیاها رو از بین ببریم. مافیاها معمولا زیرپوستی هم کار میکنن، زیرابی میرن، نامحسوس عمل میکنن، اینجوری نیستن که بیان اسلحه رو بزنن رو شقیقه آدم شلیک کنن، ترور موردی بکنن، نه میرن فکر میکنن. صهیونیست ها خیلی اینجوری برنامه ها رو برای جهان بشریت دارن، برای همین دین ما تو قرآن با اونا خیلی مسئله داره. برای همین حضرت امام مثلا میفرمودن در جریان تبلیغات همه قلم ها متوجه دشمن اصلی باشه، این خودش یک نوع کلنگریه یا کلاننگری به تعبیر دقیق تر. آمریکا رو ول نکنید. ما باید اساساً ذائقه مردم رو به گونه ای قرار بدیم، عادت بدیم، ما مردم خودمون ذائقمون به گونه ای عوض بشه که توجه به مسائل کلان داشته باشیم. مثلا حجاب رو میخوان خرابش بکنن، میگن یه اعتقاد شخصیه. نه، حجاب یک سبک زندگیه که کل حرکت جامعه رو میتونه تحت شعاع قرار بده. بودن یا نبودنش مسیر حرکت جامعه رو تغییر خواهد داد. اصلا مسئله فردی نیست. اگر یه شهری هر کسی زمین خودشو هر جوری دلش بخواد بسازه، اون شهر دیگه نمیشه توش زندگی کرد. ما یه مصوبه‌ای داریم سالها قبل برای شهر تهران، کلان شهر تهران، یه طرح کلی براش ریختن. حالا درست یا غلطشو ممکنه ایراد داشته باشه، اصلاح بشه، بالاخره طرح بشریه، بله اصلاح لازم داره، ولی نشستن فکر کردن خب این همه آدم توزیعشون، خیابونهاشون، فضای سبزشون، محیط آموزشیشون، ادارات و نهادهای دولتیشون چجوری باید تقسیم بشه؟ یه کسی یه جایی زمین داره، بهش میگن چی؟ میگن ببین 50% تو باید بدی زمین، تو باید بدی فضای سبز، پولم بهش نمیده شهرداری. 50% شو اجازه میدم چون شهر به هم میریزه. آقا شما اینجا نمیتونی خونه بسازی بیشتر از این طبقه، چون مثلا یه مسئله کلانی رو مطرح میکنه که هیچ کسی به طور خاص باهاش مواجه نیست. برنامه‌ریزی بدون نگاه به مسائل کلان نمیشه. اینکه شما میبینید قرآن شبیه یک کتاب اخلاقی نیست، شبیه یک کتاب اخلاق فردی نیست. بله اخلاق فردی آیاتی توش داره، ولی همیشه به موضوعات کلان نگاه میکنه. مثل این که اعلام میکنه آقا کی کافره کی مؤمن. ببینید این تقسیم بندی خیلی کلانه. درگیری ها رو اینجوری تعریف میکنه برای اینکه میخواد ذائقه تو رو رشد بده. خب دوباره یه مثال دیگه بزنم از اون طرف. دشمنان ما رو میخوان زمین گیر بکنن، نگاه کنید چیکار میکنن. یه دونه بی‌عدالتی کوچولو، یه ظلم کوچولو، یک فقر و فساد موردی رو نشون میدن، برجسته میکنن، باهاش میخوان نظام ایرانی ما رو بزنن رو زمین. همیشه راهشون اینه. هیچ وقت به صورت کلان ما رو نقد نمی کنن. اگه به صورت کلان بخوان نقد کنن همش مثبت. آخه 40 سال ما نفوذمون در منطقه بیشتر شده. 40 سال ما علارغم تحریم ها و حمله ها تو خیلی از زمینه ها رشد کردیم. مضمون بیانیه گام دوم اینجوریه. بیانیه گام دوم رو خیلی ها نخوندن، خیلی ها دست به دست نکردن. چرا؟ چون کلان نگری درش هست. اگه خبر جزئی و به جزئیات پرداختن توش بود، همه الان خبر داشتن. دشمنان ما میخوان از خودشون تبلیغات کنن، دوباره همین کارو میکنن. یه سلبریتی غربی یه جزئیاتی از خوشبختی در زندگی غربی رو میارن به رخ همه میکشن، میگه تو از این جزئی بفهم تمدن ما چقدر بزرگ و باشکوهه. عزیز من، تو تمدنت اولا رو به انقراضه. کسانی که جزئی نگرن اینو نمیفهمن که تمدن غرب رو به انقراضه. نمیفهمن. خودشون، اندیشمندان خودشون دارن میگن رو به انقراضه. کلان که نگاه بکنی به تمدن غرب میگی نتیجه نداد، رو به انقراضه. کلان که در عرض و طول 40 سال و در عرض و طول انواع آثار و ابعاد موفقیت ها، کاستی ها هم سر جاش، نگاه بکنی میگی تمدن اسلامی آینده جهان داره شکل میگیره. و من واقعا میخوام امشب وقت شما رو زیاد نگیرم، برید سراغ کلان نگری در تبلیغات. خود خدا با افرادم همینجوری برخورد میکنه، کلان زندگی طرف رو نگاه میکنه، خوب باشه واقعا جزئیات بدش رو میبخشه خدا، واقعا خدا سختگیر نیست. کلان زندگی خودت رو خراب نکن. تو مناجات صدا میزنی خدا بالاخره من که تو رو قبول دارم پس ببخش منو، من تو رو قبول دارم یه موضوع خیلی کلانیه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید دینتون رو مراقب باشید، دین داشته باشید گناه توش بخشیده است، دین نداشته باشید کار خوب بکنید قبول نمیشه، ارزش نداره. دین، اصل پذیرش دین یه مسئله کلانه. خب ببینید، جنبندی کنم این بخش رو. قرآن به ما در یک کلیت، وقتی کل قرآن رو نگاه میکنی اینجوری راهنمایی میکنه، میگه در تبلیغات مسائل کلان برات اهمیت بیشتری داشته باشه. در جبهه کفر مسائل کلانش رو ببین و ازش فاصله بگیر و ازش بیزاری بجو و جذبش نشو. در جبهه حق موفقیت‌های کلان و پیروزی‌های کلانش رو ببین و جذبش بشو و حقانیتش رو بفهم. این مسیری است که قرآن برای ما مشخص میکنه. به همین دلیل اینقدر کافران و مؤمنان میکنه و اینقدر تقسیم بندی های کلی و بزرگ داره. بعد شما از انقلاب اسلامی میخوای دفاع کنی، باید چیکار کنی؟ باید توجه به موفقیت های کلان بکنی اولا. ثانیا باید اگر چیزی رو تو جمهوری اسلامی میخوای اصلاح بکنی، ظلم های کلان سازمان یافته، ظلم های بزرگ رو جلوگیری کنی. مثلا من یه نمونه شو بگم، ما باید اون سیاست های اصل 44 قانون اساسی اونو ازش دفاع کنیم. چرا؟ اگر عدالت خواهم هستیم اونو باید بریم پاش وایسیم، چون خصوصی سازی وقتی نمیشه امکان راندخاری زیاد میشه. این یه مسئله کلانه. حالا ظاهرش اینه که شما میگی حالا این کارخونه رو حتما آدم گیر نیورده واگذار کنه. اگر شما برید سراغ این که آقا ما کارخونه ها رو واگذار نکنیم که مبادا اشتباه واگذار بشه، این حرف غلطیه. باید واگذار کنیم و باید درست واگذار کنیم به مردم، هر دوتا باید هست، هیچ کدوم نباید ترک کرد. آقا دولتی ها بعضیشون راندخاری میکنن، حقوقای کلان میگیرن، این مال این خصولتی هاست، این مال نیمه خصوصی هایی است که دولت دلش نیومده بده به مردم واگذار کنه به مردم. مردم باید بیان سیاست های اصل 44 قانون اساسی که تدوین شده، این باید درست بشه. این یه مسئله کلانه. مثلا در طب سنتی سیاست های کلان نظام در مسئله پزشکی چرا رعایت نمیشه؟ نکنه یه مافیا پاشه. واقعا جدیه، من از وزیر محترم بهداشت تقاضا میکنم کسانی که سیاست های کلی نظام در طب رو قبول ندارن، کسانی که سیاست های یا آنچه که در برنامه ششم توسعه آمده درباره طب و طب سنتی یا طب ایرانی به تعبیر دقیق تر قبول ندارن، اینا رو نه معاون بکنن، مدیر کل بکنن. دوباره همون یک اتفاقی که آدم سر در نمیاره چجوریه که میفته هیچ وقت این سیاست ها عملیاتی نمیشه اتفاق میفته. در جلسه که آقای دکتر ولایتی حضور داشتن، آقای دکتر زالی مسئول کرونا تهران حضور داشتن، خانم دکتر یکتا که مسئول دفتر طب ایرانی هستند در وزارت خونه حضور داشتند، معاون طب سنتی که قبلا این جایگاه معاونت بود الان شده دفتر، چراش خیلی قابل توجهه. هرچی جلو میریم دوچار پسرفت میشیم. معاون سابق حضور داشتن. خدا شاهد حرفهای همین اساتید و اساتید دیگه‌ای که من الان نامشون یادم نیست حضور داشتن، درد دلهای همین اساتید درباره نظام سلامت در کشور بیا تو جامعه پخش بشه، مردم واقعا ناراحت میشن. وقت جالبه، هر توصیه‌ای بنده از هر گوشه‌ای شنیدم میخواستم اونجا مطرح کنم، میگفتن آقا طبق اسناد بالا دستی و برنامه هایی که ما نوشتیم این توصیه ها بهش توجه شده، اجرا نمیشه. بنده به عنوان یک کسی که پزشک نیستم ولی به پزشک ها مراجعه میکنم، پیشنهاد همجوری به ذهنم رسید که خب چه اشکال داره همه پزشکا یه مقدار طب ایرانی بخونن. دیدم نالهشون بلند شده که ما سالهاست اینو داریم پیگیری میکنیم، گوش نمیدن. آقا این یعنی چی؟ این مسئله کلانه. بعد آقای دکتر ولایتی میگفتن بله باید یه کاری کنیم 12 واحد لااقل طب ایرانی بخونن، اونم نه به صورت مجازی. الان پزشکان ما دانشجوی پزشکی 2 واحد میخونن، اونم به صورت مجازی. من نگاه میکردم خب آقای دکتر ولایتی شما از پیشکسوتان این مملکتی، شما که این دغدغه ها رو دارید. وقتی ایشون شروع کردن از سابقه طب ایرانی سخن گفتن آدم مسحور میشد و از ظرفیت هایی که تو ایران هست. باور کنید من بسیاری از شنیده های خودم رو از اطباء سنتی که چه عرض کنم، از اطباء متخصص طب مدرن که در طب سنتی هم واردن و درد دل دارن نمیگم، بازگو نمی کنم، نمیخوام حال مردم رو خراب کنم. یکی از صنایعی که میتونه برای کشور ما موجب ارزاوری بشه صادرات، تولید داروهای گیاهی و صادرات اونه. آقای دکتر ولایتی میفرمودن که آمریکا 200 نوع داروی گیاهی به طور طبیعی در کشورشون هست، تو سرزمین ما 1800 نوع. وقت ما یکی از وارد کننده های داروهای شیمیایی هستیم. بعد کسانی که کسانی از اطباء محترم از داروسازان متخصص تو جلسه بودن گله داشتن از نظام سلامت که به داروسازی در داروهای گیاهی اهمیت نمیدن. خب این چی میشه؟ ببینید دوستان من، کسی دنبال عدالت میگرده، اینا ظلمهای بزرگه. حالا یه وقتی کسی رفته یه ویلای اضافی یه جایی ساخته، بله اصلا خودشو ببرید تو ویلا رو سرش خراب کنید، تموم شد دیگه. این گره های اساسی رو حل میکنه که من وقتی میگم اینا اولویت داره، میگن که فلانی گفتش که آقا عدالت رو اهمیت ندید. بابا عدالت در موارد جزئی داریم، عدالت در موارد کلان داریم که باعث ظلم های گسترده میشه، ظلمی که نمیشه مچه هیچ کسی رو گرفت. چرا باید پزشکان متخصص برجسته کشور از نظام سلامت گله داشته باشن؟ یک پزشک متخصص و محقق که میگفتن به بنده اکثر کار من تحقیقاته، سالها تو خود وزارت بهداشت به عنوان یک محقق بودن، ایشون به بنده فرمودن دغدغه های بنده رو دیدن، گفتن بیا من برات کاملش رو بگم. من اولش فکر کردم خب ایشون میخواد بیاد من نصیحت کنه مثل بعضی ها که آقا طب سنتی چیه، این حرفا چیه، 4 طب سنتی دوره تو گرفتن. دیشب عرض کردم من همه دغدغه هایی که دارم، حرفایی که دفعه قبلم زدم این دفعه هم دارم عرض میکنم، حرفایی است که دریافتی از اساتید طب مدرنه، حتی اساتید ها، نه اینکه فقط در طب مدرن مدرکی داشته باشن و به کار طبابت فقط مشغول باشن، نه، استاد این موضوع هستن، اعضای هیئت علمی هستن. ببینید، فرمودن طب آینده 4 تا رکن داره. رکن اول این استاد محترمی که استاد دانشگاه هستن، محقق هم هستن و اومدن برای بنده فرمودن طب آینده داره به این سمت میره. دیگه آدرس مقالات و همه این چیزا رو بیان کردن کاری نداریم. طب آینده 4 تا رکن داره. 1، باید پیشگویی کنه، شما رو معاینه کنه، پیشگویی کنه شما در آینده چه مریضی هایی پیدا میکنید. طب آینده این خواهد بود. یا حتی از مادری که بار داره بگه بچه شما در آینده ممکنه بعد از 30-40 سال دیابت بگیره. و ایشون میفرمودن تجهیزاتش هست، حتی ما در کشورمون تجهیزاتشو تولید کردیم، کروموزوم ها رو مطالعه کنیم، ژن رو بریم مطالعه کنیم، مطالعات ژنتیک عمیق انجام بدیم. تو ایران هم الحمدلله تو این زمینه رشد فراهم شده، منتها حالا به کارگیریش درباره همه انسان ها حالا دیگه هزینه داره، کار میبره، باید پیشرفت کنیم الی آخر، کاری ندارم. ولی طب آینده طب پیشگو هست. رکن دوم پیشگیریه. حالا شما فهمیدید که ما در نهایت با همین بالاخره ژنومی که داریم و ویژگی هایی که داریم ممکنه دچار یه همچین بیماری بشیم. بفرمایید من چجوری باید زندگی کنم؟ میگه شما باید اینجوری زندگی کنید. که ایشون میفرمودن در جریان پیشگیری سبک زندگی و همین چیزی که مرسوم شده به نام طب سنتی پاسخگوه. دقت فرمودید؟ لذا یکی از ارکان طب آینده طب سنتی است. اگر بگیم طب سنتی فقط مأموریتش پیشگیریه. رکن سوم مشارکت فردی و جمعیه. یعنی خود فرد و کلیت جامعه باید حاضر بشه که در این سبک زندگی در پیشگیری از بیماری‌های آینده اقدام کنه. الان نمونه کوچیکش رو ما تو محدوده کرونا داریم می‌بینیم. ولی مثلا آیا کلیت جامعه برای بسیاری از بیماری‌های گوارشی که ناشی از همین نان‌های ماست داره حرکتی انجام میده؟ نه. مردم خیلی مطالبه داشته باشن آقا نان گرون نشه. بعد ایشون میفرمودن که مشارکت فرد و جامعه یکی از عواملش دینه که ما داریم، تمدن غرب نداره. دین و اعتقادات میتونه کمک کنه به افزایش مشارکت فرد و جامعه برای اون عملیات پیشگیری. رکن 4 درمان دقیقه، که حالا در درمان دقیق هم چه دقت‌هایی باید صورت بگیره دیگه مفصل بیان فرمودن. ایشون اومدن به من درس دادن پای تخته، من ازشون درس گرفتم. میدونید رفقا من خیلی این کار رو میکنم، اساتید اقتصاد خدمتشون میشینم میرن پای تخته شروع میکنن. حالا ما 4 رو رفتیم سر کلاس، همه چیزا رو که نمیتونیم سر کلاس و موضوعات مبتلا به زیادن، دینم هی از این چیزا حرف میزنه. یه مثال میخوایم بالا منبر بزنیم، گاهی مجبوریم خب بریم بپرسیم، سوال کنیم. این استاد محترم لطف کردن و اومدن به من درس دادن. بعد حالا بحث هایی شد، ایشون گفتن که یکی از مباحثی که در غرب به شدت تعقیب میشه، مجله داره، مجله شو برای من فرستادن، حتی مقالاتی که خودشون برای اون مجله دادن، ارتباط طب و مذهب هست، یا طب مذهبی، همون چیزی که یه دفعه اینجا تا یکی میشنوه تخطئه میکنه. آقا تخطئه میکنی چرا؟ آزمایش بالینی تجربی انجام دادن، مقالاتش هم چاپ کردن که آقا دعا روی بیمار مؤثره. تمام. اتفاقا من از این طبیب عزیز و دارای فوق تخصص و محقق پرسیدم نمیشه شما بررسی بکنید این تجمع عزاداری ابا عبدالله الحسین و سینه زنی و اون شور حسینی میتونه روی کاهش کرونا تأثیر داشته باشه؟ ایشون گفتن خیلی موضوع علمی خوبیه، باید این کارو کرد، باید نمونه برداری کرد، بررسی کرد. ایشون میفرمودن به همین شیوه طب مدرن میشه نمونه برداری کرد و اثبات کرد آیا هست یا نیست. آقا این آقا میره حرم، میره هیئت، چه حسی پیدا میکنه؟ این حس در وجود او، در جسم او چه اثری میگذاره و این چه اثری رو بیماریاش داره؟ اصلا نمیخواد کسی معتقده به خدا و پیغمبر باشه، نمیخواد با روش های خواب دیدن و آیه و وحی و روایت و اینها هم این کارو بکنه. روایت داریم مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن بری هیئت سینه بزنی روی فلان مثلا بیماری تاثیر داره، نه اصلا اینا رو نمیخواد. بریم بررسی بکنیم یه سالن دانس چه تأثیراتی روی بیماری ها و سلامت فرد میگذاره، یه سالن سینه زنی چه تأثیراتی داره. نمیشه این کار رو کرد؟ چرا نمیشه؟ بعد ایشون اون گزارشی رو میدادن که البته بنده قبلا شنیده بودم، حتی دیده بودم متنش رو و توی صحبت ها هم گفته بودم، ولی ایشون باز مستندش کرد، یعنی بر مستند بودنش تاکید کردن که به اعضای کلیسا گفتن آقا ما شماره تخت به شما میدیم، تخت 1 3، مثلا شما نمیدونید بیماریشون چیه و شما نمیدونید که کی هستن، این شماره تخت ها رو دعا کنید، این شماره تخت ها رو هم دعا نکنید، بعد از چند ماه ما اینا رو ببینیم. برای کسانی که خوابیدن اصلا اون ندیده اینا رو. من اون گزارشی که خونده بودم این بود که رفت بردن سر یه بخش که اون بیمارا رو ببینن، یه بخش دیگر رو نبردن. ایشون میفهمن شماره تخت دادن، حالا یه آزمایش دیگه ای بوده یا نه. بعد دیدن که مؤثره، مرگ و میر تو اینا کمتره، دارویی که از برای تسکین درد بخورن کمتره، لذا اصلا محققش لازم نیست خدا پرست باشه، میتونه بگه دعا مؤثر. حالا اصحاب کلیسا این کارو بکنن یا اصحاب مسجد. اگر این کارو تو کشور انجام نگیره، این ببین این اون ظلم کلانه و اینو باید جلوشو گرفت، این خیلی ارزشش بالاتر از این که مچ یه دزدو بگیری، این خیلی از ارزش ها رو به دنبال میاره. چرا بعضی وقتا ما ها با نمیدونم این سیستم بانکی مشکل پیدا میکنیم، میگیم این سیستم مشکل داره، مشکلات سیستماتیک رو باید حل کرد که ناشی از جهله، و اگر جهل نیست، علم اومده گفته آقا این راه باز بفرمایید، خب چه جریانی داره جلوی اینو میگیره؟ مگه یه عالم، یه آدم عالم و اندیشمند با علم مخالفت میکنه؟ به قول حضرت آیت الله جوادی آملی خدا حفظشون بکنه، علم اسلامی و غیر اسلامی که ما نداریم. علم درست باشه اسلامیه، حالا به دلیل تجربی بهش برسیم یا اصلا از یه جنس دیگه از علوم باشه مثل فلسفه، یا از یه جنس دیگری باشه مثل فقه، هر آگاهی درست باشه اسلامیه. خدا خلق کرده، پرده از یک خلق خدا برداشته، پرده از خلق خدا برداشتن همونقدر علمه که پرده از امر خدا برداشتن علمه. علم هم دیگه حالا انواع علوم باید درست باشن، باید ببینیم که به سمت کدومشون بریم که درسترن، فواید بیشتری دارن برای ما، احتمال خطاشون کمتره. خب ببینید، من حالا این مثال کرونا و طب سنتی رو خواستم یک کمی توضیح بدم که برخی از ابهام ها برطرف بشه. الکی هیچ پزشک محترم و محققی نمیتونه با طب ایرانی مخالفت بکنه. حتی آخه اونجا من تو جلسه شنیدم دغدغه این اساتید محترم اعضای هیئت علمی یک دانشگاه که آقا در آموزش هایی که به یک پزشک داده میشه در دوران طبابتش، پزشکای محترم یه آموزش هایی میبینن، رفرنس هایی حتما بهشون داده میشه، ارجاع داده میشه، داروهای جدیدی هست باید مطالعه کنن دیگه. خب تو اون آموزش های مقدار طب ایرانی درس داده بشه مقاومت میشه، بنده خدا مریض از دکتر میپرسه خب این قرص قلب من، این قرص چی؟ من حالا چی بخورم؟ خب بعد پزشک ندونه که به این باید بگه چی بخور. حالا بگذاریم از عجایب طب ایرانی و اون حکمتی که بوده که من میپرسم گاهی از اساتید، میگم اون زمان که آزمایشگاه نبوده چجوری فهمیدن مثلا پوست این درخت برای تسکین درد مؤثره؟ من میپرسم، جالبه به شما بگم، میگن ما نمیدونیم چجوری اینا فهمیدن. این آزمایشگاه ها نبوده. حالا اگه من الان یه حرفی بزنم که دیگه هیچ، اعدامم میکنن، که بگم اون آدمایی که اونا رو فهمیدن بدون اون مقدمات آزمایشگاهی علمی تجربی به روش امروز، اگه یه نفر از اونا الان پیدا بشه چی؟ یا حتما اعدامش میکنن دیگه، یا حتما باید بره مرحوم بشه، یا قصه بخوره دق بکنه، یا باید حرفاشو بده ببرن تجربه کنن. 20 سال طول میکشه تا نتایج حرفاش در بیاد. ما دانش اینو نداریم که تشخیص بدیم چه کسی به حکمت طب رسیده است. البته آقای دکتر دولتی کنار بیمارستانی که سرپرستی دارن میکنن، یک مجموعه ای که مثلا عنوانش و گرایشش رو اینه که حکمت طب رو احیا بکنه دارن و داره روش کار میشه، ولی اینا مسائل خاصی ان. بعضیا حکیمانه وارد عرصه طب میشن و یه حرفایی میزنن، شما ممکنه بعد از 10 سال آزمایش و بررسی بفهمی حرفش درست بوده. بعد هم هی بهش نگاه میکنه، تو چجوری اینو فهمیدی؟ همینجوری که الانی ها به قدیمی ها نگاه میکنن، تو چجوری اینو فهمیدی؟ دمنوش فلان چیز برای فلان بیماری مؤثره. اصلا این بیماری اون زمان ناشناخته بوده، الان با این همه تجهیزات شناختنش. بعد این دمنوش رو الان تازه دقت کردن دیدن آره مثل اینکه یه هم چیزایی توش هست. تو چجوری فهمیده بودی اون زمان؟ خوبه آدم تعصب علمی نداشته باشه، امکان بررسی، امکان تحقق علم و تولید علم رو باقی بگذاره. حالا الان جهان اصرار داره بر این روش تجربی، باشه باشه بر همین روش تجربی، الان خیلی کارا هست، چرا نمیشه؟ این شک برانگیزه. بنده بارها و سالهاست که عرض میکنم یه روزی میرسه که اطباء و افرادی که روانشناسی خوندن، روانشناسی بالینی، روانشناسی فیزیولوژیک و خیلی از این دانشهای تجربی، اونا میان در مورد حجاب صحبت میکنن. مثلا کار موعظه آخوندی و دینی دیگه نیست. اینو من شاید 20 ساله دارم رو منبرها میگم، چون علائمشو دیدم، مقدماتشو دیدم تو دانش‌های مختلف. خداوند متعال راه‌های به سوی خدا آمدن رو برای انسان‌ها خیلی باز کرده، برای همین میبره جهنم. چرا؟ چون میگه بابا تو به چی معتقدی؟ من به چی ملتزمی؟ چی رو قبول داری؟ من از طریق همون حجت رو بر تو تموم کنم؟ تو چی میخوای؟ بگو اونو به من. علوم تجربی، خب بر اساس همین من به تو حق رو اثبات میکنم. خدا برای همه اتمام حجت میکنه. خب فکر کنم دارم طولانی صحبت میکنم و ولی طولانی صحبت کردم، وقتم هم به پایان رسید. اون قسمت دوم بحث رو نمیگم، فقط کلمات امام رو برای شما بخونم. بحث اول این شد که ما باید ببریم تبلیغات رو به سمت کلان نگری، در نقد دشمن و دشمنان بشریت و جبهه باطل. مردم کلان نگری بکنن میبینن فساد و تباهی شو. در اثبات حق با کلان نگری و با نگاه کلان انسان میتونه به حقانیت حق بهتر پی ببره. یه وقت اسیر برخی جزئیات نکنه دشمن ما رو، جزئیات خوبی از خودش و جزئیات بدی از ما، اسارت نباشه. البته جزئیات بد توی جامعه ما باشه هم مهمه، باید بهش پرداخت، ولی باید بدونیم اولویت چیه. دقت فرمودید اولویت چیه؟ جامعه خودمون رو می‌خوایم اصلاح کنیم، باید بریم سراغ مشکلات کلان، مافیاها، ساختارها، ساختارهای حقوقی که موجب فساد میشه، موجب فقر میشه، سراغ قوانین. مجلس شورای اسلامی خیلی در این زمینه مسئولیت داره، اون بخش مطالعات مجلس خیلی تو این زمینه مسئولیت دارن. با دو سه تا قانون یه دفعه قانون ظاهرش هم خوبه، ظاهرش هم بد نیست، مبدأ فسادهای فراوان میشه. خب این نگاه رو داشته باشیم از این طرف. یک مشکل دیگر رو هم میخواستم امشب عرض کنم که دیگه وقت نشد، فقط سرفصلش رو بگم، و اون این که نقطه قوت تبلیغات دشمن اینه که با هم هماهنگن، نقطه ضعف ما اینه که با هم هماهنگ نیستیم. این هماهنگی برای جبهه حق در عرصه تبلیغات از اوجب واجباته. حضرت امام یادمه تیک کلامش این بود، وحدت کلمه، وحدت کلمه. این خیلی جالب بود. من از امام تازه عباراتی که تصریح نمی کنن به این تیک کلام خودشون آوردم برای شما تا ببینید که امام چی می فرماین. هر کی تو جبهه ما ساز خودشو می زنه، هر کی. حالا یه هماهنگ کننده نیست، نمی دونم، شاید هم میدونم، نمیخوام بهش بپردازم. این تفرقه عاملش منیت هاست، تشخیص های مختلف چیه، نمیدونم، حالا نمیخوام در موردش حرف بزنیم. ولی ناهماهنگی ما خیلی مهمه. جالبه، من میدونم آدم های مذهبی معتقد به انقلاب داریم، تو این صفحات مجازی عضو نیست بره، لااقل صفحه هایی که خوبه رو فالو کنه، لایک کنه، احساس وظیفه نمی کنه بره یه کامنت مثبت بگذاره پای یه پیام خوب، که آقا تنها نمونه. من میرم بعضی از صفحات بعضی ها رو نگاه میکنم، میگم آقا این چه غریبن اینقدر، در حالی که من میدونم این آقا میلیون ها نفر علاقه من داره. اگه این آقا رو دشمن بکشه میلیون ها نفر گریه میکنن، پس اینا چرا نیستن اینجا؟ چه کامنت نمیگذارن؟ چه حرف نمیزنن؟ آقا ما بیکاریم. بله دیگه، شما اهمیت نمیدید به این کارا، بیکار نیستی، اهمیت نمیدید. گاهی از اوقات هم باید به جای تعقیبات نمازش صفحه ای رو باز بکنه، صفحات انقلابی رو برداره لایک کنه، فالو کنه، نمیدونم فوروارد کنه. چرا ما اینجوری نیستیم؟ نیروی انقلابی، حالا حتی تحصیل کرده، بالاخره، حالا من با جزئیات نگم، تو فرودگاه منو میبینه میگه آقا شما صفحه مجازی ندارید، چی دارید؟ بعدم میگه ما از صحبتهای شما استفاده میکنیم. کجا استفاده میکنیم؟ مثلا تو نرفتی بگردی نسبت به این کسی که حالا تو خودت حالا به هزار دلیل عیباشو گذاشتی کنار و میگه ای نداره، یکم پسندیدم، تحملت میکنم. بعد داری من سوال میکنی، کاری نداری که این تو گوشیت دیگه، من تو گوشی نداری زنگ بزنی با مامانت صحبت کنی. ببین دیگه اینجوری اصلا اهل این حرفا نیستن. بسیاری از مذهبی ها و انقلابیون اهل تبلیغات نیستن. میخواستم در این باره صحبت کنم که اصلا خیلی ها که اهل تبلیغات نیستن، خیلی هم که اهل تبلیغات هستن انسجام ندارن. اینا رو دیگه صحبت نمی کنم، فقط چیکار کنم؟ کلمات امام براتون بخونم. سال 1360 این سخنان رو حضرت امام فرمودن در دو ماه مختلف، یکی اسفند ماه، یکی آبان ماه. ما باید در همه امور هماهنگی را حفظ نماییم، مخصوصا هماهنگی در تبلیغات که از اهم امور است، باید بیشتر حفظ شود. باید سعی کنید وحدت و هماهنگی را به صورتی حفظ نمایید که هر گونه تبلیغات سوء را از بین ببرید. نمیدونم، میخوام ازتون اجازه بگیرم یه 10 دقیقه یه حرفایی به شما بزنم. رذل‌ترین ها ضربه های هولناک به شما خواهند زد اگر شما در عرصه تبلیغات تک تکتون حاضر نشید. و آنچه که بد است، ضرر میزند به جامعه را نفع نکنید. تو اشتباه کردی. چرا نهی از منکر نمی کنید؟ چرا مثل امام حسین حرکت نمی کنید؟ چرا مثل حضرت زهرا حرکت نمی کنید؟ حرکت کرد، حرکت کرد. چرا پیغام نمیدی در خونه ها؟ بابا نشستی پیغام بده. مادر حضرت زهرا سلام الله علیها با پهلوی شکسته 40 روز رفت در خونه ها رو زد. تو خونت نشستی اینجوری پیام نمیدی. چرا نهی از منکر نمی کنیم؟ آقا یه ترانه خانی ترانه بدی خونده، 1,000,000 نفر بگن آقا این خوب نبود. نه یه ترانه خان، یه آخوندی یه حرف بدی زده، 10,000,000 نفر برن میگن آقا این اشتباه، درست نیست، این خلاف قرآنه. بگید مؤثره. مخصوصا این حرف ها در جبهه باطل خیلی مؤثرتره. الخائن و خائف، اونی که داره مرض میریزه اون میترسه، اون جا میخوره. سکوت رادیویی چیه این؟ با سکوتتون دارید تایید میکنید جبهه دشمنو. من نمیدونم شما چرا با سکوتتون دارید تایید میکنید. افکار عمومی فعال نه منفعل. می‌فرماید باید سعی کنید وحدت و هماهنگی را به صورتی حفظ نمایید که هر گونه تبلیغات سوء را از بین ببرید. ببینید اسلام با اداره افکار عمومی به شیوه غربی موافق نیست. اسلام با اینکه عموم مردم بیان افکارشون رو شکل بدن خودشون و از افکارشون دفاع بکنن موافقه. چقدر فرق میکنین؟ آقا اداره افکار عمومی چجوریه؟ اینو مهارتشو پروپاگاندایی ها دارن، تبلیغات به معنای غربی دارن. چجوری سر مردم رو شیره بمالیم؟ چجوری مردم رو جهت بدیم؟ اسلام چی میگه؟ میگه مردم اداره افکار خودتون رو خودتون در دست بگیرید، خودتون از افکار عموم که خودتون هستید دفاع کنید، خودتون مقابل باطل بایستید. و الان امکاناتشون خدا کف دستتون قرار داده، کف دستته. فقط روز رای گیری نیستش که تو آدم حسابی هستی، تو هر لحظه آدم حسابی هستی و هر لحظه نقش داری و هر لحظه داری رای میدی و هر لحظه باید تعیین کنی. میتونیم خیلی کارا رو ماها انجام بدیم. چند میلیون نفر ما عاشق اربعین داریم. این چند میلیون نفر بیان پای کار، دفاع علمی از اربعینا، اصلا نه دفاع تعصبی، دفاع دینی، دفاع علمی به معنای علوم تجربی. آخرش هم اگه بنا شد اربعین نریم، دانشمندانی که تو کشور داریم اومدن صادقانه گفتن که نه نمیشه نباید، ما که معلومه تاریخ ثابت کرده دیگه، میپذیریم. سال گذشته میلیون ها نفر چقدر راحت پذیرفتن نرن اربعین. فقط یه مجوزی دادن به اون موکبدارها و کسانی که دیگه کار داشتن اونجا، یا موکب خاک میخوره، ما قرار مدار داریم با رفقایی که اونجا موکب دارن، یه چند هزار نفری رو سازماندهی کردن و مجوز دادن. به زور اینقدر هم کارشکنی شد، یه سریشون دوچار محرومیت شدن و اینها، کاری ندارم. ولی اون جمعیت کلان نتونستن برن دیگه. خب ادامه بدم سخنان حضرت امام رو. ببخشید میخواستم فقط سخنان امام رو بگم و خودم حرف نزنم، ولی اینا نکات کاربردیه دیگه. میدانید که سلاح تبلیغات برنده تر از کاربرد سلاح در میدانهای جنگ است. باید از اسلحه تبلیغات آنها بیشتر ترسید و متاسفانه ما در این زمینه ضعیف هستیم. ما سخنان امام دیگه، میبینید که امیدوارم با هماهنگی و نظم در تبلیغات تمام کلمات رو میشنوید رفقا. امیدوارم با هماهنگی و نظم در تبلیغات تمام دسیسه‌های دشمن خونسا شود. نه اینکه یه نفر بره یه مستندی بسازه، نه اینکه یه خبرگزاری بره یه حرفی رو بزنه. دشمن حمله نظامی نمی کند، زیرا می داند از حمله نظامی کاری ساخته نیست. این حرفا رو امام زمان جنگ داره میگه ها، که 200,000 کشته دادیم توش، ولی تبلیغات رو میبینید چقدر داره اهمیت بیشتر میده. زیرا میداند از حمله نظامی کاری ساخته نیست. آنها میخواستن از داخل خود ما ضربه ای بزنن، ولی دیدن نشد و نمیتوانن. با این وجود دست از تبلیغات بر نداشتن. میخواهن به وسیله تبلیغات سو اتحاد ما را از بین ببرن. پس شما هرچه میتوانید بیشتر هماهنگ شوید و همه یک هدف را دنبال کنید. شما در سخن دیگری، شما باید احساس کنید که صلاح دین و مکتب ما و صلاح مملکت ما این است که همه با هم یک کار را دنبال کنیم. واضح است که اگر یک گروه یک کار را انجام دهند، گرچه ممکن است در ابتدا اختلافی نباشد، ولی بالاخره در طول مدت اختلاف می شود. از آنجا که تبلیغات اساس کار است و موجب تشتت و یا انسجام یک ملت است، شما هماهنگی و اتحادتان را حفظ کنید. این در موضوع تبلیغات، و تنها در حفظ اتحاد و هماهنگی است که پیروز می‌شویم، و الا شکست خواهیم خورد و دوباره تحت سلطه قدرت دیگر قرار خواهیم گرفت. دیگه حالا عبارت‌هایی که می‌فرماید که سعی کنید اختلاف گروهی اساس اختلاف در تبلیغ نشود. بنایتان را بر این بگذارید که برای اسلام و حق خدمت کنید، که در این صورت است که اختلاف پیدا نمی کنید. اختلاف مال شیطان است، در رحمان اختلاف نیست. اگر گروه ها برای خدا کار کنند و با هم مشورت کنند و با افرادی که اطلاعاتشان بیشتر از آنهاست همکاری نمایند، شاید بتوانند تبلیغات را راه بیندازند. امروز روزنامه‌ها و رادیوها دائما ما را مورد حمله قرار می‌دهند. حالا الان اگه حضرت امام بودن چی می‌گفتن؟ فضای مجازی رو وسط می‌کشیدن که 1,000,000,000,000,000 برابر روزنامه‌ها و رادیوهای اون زمان شده. ما اون زمان کی مثلا رادیوهای دشمن رو می‌شنیدیم؟ می‌فرماید شما هم باید در مقابل آنها به تکلیفتان عمل کنید. عمده آن است که انسان تکلیفش را در مقابل خدا ادا نماید، و الا اگر بخواهد خودنمایی کند از اول شکست خورده است. بعضی ها میان تو عرصه تبلیغات دنبال اثبات کردن خودشون هست. هیچی دیگه، کسی دنبال اثبات کردن خودش شد یا جا انداختن خودش، از اساس مبدأ اختلاف همونجاست. وقت حالا جاهای دیگه حضرت امام میفرماید هیچ عاملی مثل ابا عبدالله الحسین نمیتونه این اتحاد رو ایجاد کنه. ببینید الان شعری که خونده بودن، نوحه قشنگی بود، لشکر سیاه پوشان، واقعا چه انسجامی امام حسین علیه السلام به شما داده. اگه امام حسین این کار رو نکرده بود، شما تو ماه رمضان میتونید به مردم بگید آقا چون ماه رمضانه بیاد یه یونیفرم خاص بپوشیم؟ نمیتونید این کار رو بکنید. تو هیچ جامعه دینی به این سادگی نمیتونید بگید آقا مثلا چون ماه رمضانه همه لباس سفید بپوشیم. حتی علاقمندان به روزداری هم میگن آقا چرا؟ آقا من نمیخوام. آقا ولمون کن تو رو خدا. نمیشه، زیر بار نمیرن. یه جا فقط لباس متحد و شکل ما داریم، اونم حجه. اونم که میدونی خدا چی کار کرده تو حجه. زن تو بهت حرام میکنه، اینقدر احکام سخت، مجازات های سنگین. اگه شما اون یونیفرم و اون لباس متحد و شکل رو نپوشی و اون هماهنگی رو نداشته باشی، یه احکامی آورده واقعا ضرر اقتصادی، ضرر خانوادگی، آدم نابود میشه اصلا بخواد بره حج و اون مقررات رعایت نکنه. ای خدا ببین ابا عبدالله الحسین چی کار کرده، لباس احرام به تن همه کرده، یک شکل و یک رنگ. چی کار میکنه امام حسین؟ نگاه کردید شما قدرت ابا عبدالله الحسین ده. به خدا ما حج رفته بودیم، شاید آخرین باری که من حج رفته بودم، از سنگ زدن آخر که داشتیم برمیگشتیم تشنمون بود، یه آب نبود بخوریم. آقا یه کسی ما میخریم، حاضریم بخریم، تا رسیدیم به شهر و به شهر محترم مکه و مثلا آبی گیرمون اومد، شاید هم بود حالا یه مقدار مختصری، ولی خب معلومه دیگه در این زمان از سال زیر آفتاب سوزان این تعداد آدم دارن میان، اینا خب آب میخوان. هیچکی دلش برای هیچکی اونجوری نمیسخت. خوبه ها، تازه حج زیباست، هر کی میره شیفتش میشه. اما یا ابا عبدالله تو چه کردی که مردم از هستی خودشون میزنن میان سر راه زائر اربعین؟ آب که چه عرض بکنم، غذا که چه عرض بکنم، ماساژ میدن پاهاشون رو، زخماشون رو مداوا میکنن. منو بردن توی موکبی، اطبای محترم، دکترهای متخصص، یک رئیس بیمارستان با رفقای خودش اومده بودن. به رفقا گفتم خب اینا رو نشون بدید، اینجور عاشقانه دارن میان. گفت خب آی دکتر نمیذاره. میگه نه، من برای نمایش نیومدم اینجا. بعد میگه ما سالیانی که اینجا داریم میایم، دوستان عراقی هم متوجه شدن، دیگه مریضیاشون رو جمع میکنن موقع اربعین میان. یه دور همی عجیبی امام حسین تشکیل داده. یا ابا عبدالله میشه این دور همی ما رو به هم نزنی تا ظهور؟ اومدی دل ما رو بردی، ما رو هلاک کنی در فراق این دور همی. مردم، آی آدمایی که نرفتید اربعین، من با شما میخوام صحبت کنم. میدونید کجا آدم حس میکنه مهدی فاطمه حضور دارن خودشون و دور شمع وجود ایشون انقدر دلها به هم دیگه گرم میشه؟ واقعا هیچ کجا مانند اربعین نیست. بعضیا میگن که چرا ما حسی که توی راه داریم تو حرم نداریم؟ میگم چون تو حرم هر کی داره ساز خودشو میزنه، ولی اینجا همه دارن برای هم فداکاری میکنن، تو هم داری تولید نور میکنی. میگه آخه اونجا امام حسینه. میگم اینجا هم امام حسین هست، اینجا هم امام زمان هست، اینجا هم مادرش فاطمه زهرا هست، تو هر دوتا امام حسین هست. ولی اینجا یه نکته اضافه داره، اون چیه؟ اون اینه که شما دارید برای هم فداکاری میکنید، شما دارید به هم احترام میگذارید، شما دارید به هم کمک میکنید. مخصوصا امسال که هوا گرمه، اونایی که نمیتونن باید واقعا مراعات کنن. حالا اگر راه باز شد، اگر ستاد کرونا اجازه داد، اقتضاعاتش انشالله عالمانه، واقعا اصلا هیچ گرایش دینی نمیخوایم، واقعا عالمانه بررسی بکنن راه باز بشه یا نه. انشالله راه باز بشه، ولی اونهایی که میان مواظب گرما هم باید باشن دیگه. بعد پیاده روی ها از سال گذشته تقریبا اینطوری شده دیگه، از سال قبل و سال قبلش خیلی وقتا شب رو هستن دیگه مردم. این شبها تو عالم مناجاتشون با امام زمان تو این راه ها به چه چیزهایی، به چه حقایقی میتونن برسن افراد؟ امام حسین میشه ما رو محروم نکنی؟ بیاد امشب بریم در خانه مادرش فاطمه زهراست، هم مزد این دهه رو این بچه های هنر بگیرن و شما شرکت کنندگان خوب، هم راه اربعین رو باز کنیم. در روایت داره زائر اربعین که حرکت میکنه، مادرش فاطمه زهرا از عرش برای او دعا میکنه تا برسه. یا فاطمه زهرا، شما راضی هستی این راه خلوت بشه، ما نباشیم تو این جمع، شما راضی میشین؟ ای مادری که اون پیراهن مخصوص رو به جای کفن به زینب دادی که برای حسینم این رو بگذار. ای مادری که من ایستاده بودم، دیدم که مادرم را گاهی میان خانه گاهی به کوچه میزد. ای مادر حسن، ای مادر حسین، ای مادری که تحمل نکردی امامت رو تناب ببندند و کتو کوچه بکشن، ای مادر زینب که بارها زین العابدین امامش رو جلوش کشیدند و نتونست بیاد دفاع کنه، ای مادر زینب چه دختری تربیت کردی، ای مادری که تحمل نکردی اومدی مسجد پیامبر صدا زدید ببین دارن علی رو میکشن، نفرینتون میکنم اگر علی رو رها نکنید، ای مادر زینب که از بالای تل زینبی یه نگاه کردید دور حسینش جمع شدن امام زمانش رو دارن قطع قطع میکنن اما صبر کرد، ای مادر زینب صبور، ای مادر تازیان خورده که بازود برم کرده بود پنهان میکردید از بچه ها، ای مادری که نبه های کوچولوی تو کتک خوردن همه ارثی از تو بردن، علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، خدایا اربعین امسال پر رونق تر از همه سالهای قبل قرار بده، این بیماری منحوس کرونا خدایا از بلاد اسلامی از سرزمین ما ریشه‌کن بگردان، مسئولینی که دلسوزن خدایا بر توفیقاتشون بیفزای، هر کسی به این مردم به این مملکت خیانت میکنه رسوا و نابودش بگردان، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان منوی نقطه آی آر.